بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. راه سومی که برای دلالت هیئت افعال بر وجوب ذکر شده بود، راه اطلاق و مقدمات حکمت که تفصیل این معنا رو در ماده امر الف و میم و را مرحوم محقق عراقی ذکر کرده بودند و از این راه استفاده می کردند که ماده امر دلالت بر وجوب می کند. در اینجا هم همین مطلب رو ذکر کردند، منتها قبل از ایشون در اینجا هیئت افعال مرحوم آقای آخون قدس سر رو این مطلب رو ذکر کرده اند و اون این است که در جایی که مقدمات حکمت تمام باشد، یعنی مولا در مقام بیان تمام مراد خودش باشه و قرینه ای هم اقامه نکرده باشد و قدر متیقن در مقام تخاطب هم اگر مقدمیت داشته باشه وجود نداشته باشد، اینجا نتیجه مقدمات حکمت این می شود که مطلق اراده شده، مطلق مراد متکلمه، مثل مقدمات حکمتی که مثلا در عتق رقبه جریان پیدا می کنه که اگر مولا در مقام بیان بود و قرینه ای هم بر تقیید به ایمان وجود نداشت و قدر متیقنه در مقام تخاطب هم در کار نبود، نتیجه این می شود که مأمور به عتق و مطلق رقبه است، یعنی دیگه قید ایمان دخالتی در مأمور به نداره. عتق رقبه کافره هم کافی هست برای موافقت امر، منتها در ما نحنفی نتیجهی که میگیرند اینه، میگویند که چون ما نمیدانیم که این بحث و تحریک اعتباری که مفاد هیئت افعله آیا مقصود بحث و تحریک اعتباری لزومیه یا بحث و تحریک اعتباری استحبابی و همونطوری که اشاره کردیم در کلام مرحومای آخوند و در کلام محقق عراقی، خب اینها همون کلمه طلب رو ذکر می کنند که ما عرض کردیم به جای طلب باید بحث و تحریک ذکر بشود. حالا اینطور می گویند وقتی که مقدمات حکمت تمام شد ما استفاده وجوب می کنیم، ما استفاده طلب لزومی می کنیم. چرا؟ برای این که وجوب با استحباب در رابطه با طلب و اصل طلب یک فرقی بینشون وجود داره و اون این است که استحباب نیاز به یک قید زائد و معونه زائده داره، اما وجوب مثل این که دیگه قید زائد لازم نداره. وجوب همون طلبه، وجوب همون بحث و تحریکه، اما بحث و تحریک وقتی که در ضمن استحباب میاد یک معونه زائده ای داره و او اذن در ترک، ترخیص در ترک و مجاز بودن ترک، پس در نتیجه اطلاق حمل بر وجوب می شود برای اینکه در وجوب حدی وجود نداره، قید زائدی وجود نداره، اما در استحباب چون قید زائد وجود داره لذا نتیجه حمله بر اطلاق حمله بر خصوص وجوب می شود. این حرف رو اگر نظرتون باشه ما در سابق در ماده امر از محقق عراقی که نقل کردیم و به تناسب جواب همین حرف بود که ما مسئله وجوب و استحباب و فرق بین وجوب و استحباب رو در اونجا مفصل مطرح کردیم. اونجا ما یک جوابی از ایشون دادیم که اون جواب تکرار میشه، اما یک جواب اضافه ای هم اینجا عرض میکنیم که البته این جواب هم در اونجا جریان داره، لیکن سابقا دیگه این جواب دوم رو ذکر نکردیم. اما جوابی که ذکر شد عبارت از این معنا بود که ما نمیتونیم این معنا را تصور بکنیم که از یک طرف به قول شما طلب و به قول ما بحث و تحریک اعتباری، از یک طرف اینها مقسم قرار بگیرند و دارای دو قسم باشند، یک قسم عبارت از وجوب و یک قسم عبارت از استحباب، از یک طرف این مسائل رو مطرح کنیم، از طرف دیگه بگوییم که احد القسمین که عبارت از وجوبه این همون مقسمه، هیچ معونه زائده نداره، هیچ قید زائدی ما در وجوب ملاحظه نمی کنیم. معنای این که یک شیء مقسم واقع می شود و برای او دو قسم تحقق پیدا می کنه، معناش این است که هر یکی از این دو قسم یک امری زائده بر اصل مقسم درش تحقق داره. به عبارت روشن‌تر، مگر قسم می شود عین مقسم باشه؟ مگر قسم می شود هیچ خصوصیتی زائد بر مقسم درش وجود نداشته باشه؟ خب چطور میشه همچی چیزی که هم عنوان قسم پیدا بکنه و هم هیچ خصوصیتی زائده بر مقسم نداشته باشه؟ شما وقتی که میگید اطلبو اما وجوبیان و اما استحبابی، و یا در تعبیر ما میگیم البعث و تحریک اما وجوبیان و اما استحبابی، معناش این است که وجوب اضافه بر طلب درش وجود داره، استحباب اضافه بر طلب درش وجود داره، و الا نمیتونیم ما دو تا قسم برای یک مقسم درست بکنیم. حالا به هر صورتی باشه، این دو قسم به عنوان دو نوع مطرح باشه، به عنوان دو صنف از یک نوع مطرح باشه، و حتی اگر به عنوان دو فرد از یک ماهیت مطرح باشه، بالاخره دو تا فرد هر کدام خصوصیات فردیه دارند و خصوصیات فردیشون زائد بر ماهیت. دو تا صنف ماهیت صنفیه دارند و خصوصیت صنفیه زائد بر اصل نوع. دو تا نوع خصوصیت نوعیه دارند که خصوصیتشون اصل جنسه. در جنس حیوان ناطقیت دخالت داره و نه غیر ناطقیت. پس وقتی که میگیم الحیوان اما انسانون، این زائد بر حقیقت حیوان، اصل ممیز انسان در کاره. و ها کذا، هر کجا که دو قسم باشه، حالا این دو قسم دو نوع باشه، دو صنف باشه، دو فرد باشه، لازمه تعدد قسم این است که کل قسمن علاوه بر مقسم باید یک شیء اضافی و یک شیء زائد داشته باشه. اون وقت ما به تقسیم طلب به وجوب و استحباب، یا بعث و تحریک به وجوب و استحباب، این معنا رو فراموش بکنیم. بگیم طلب هم مقسمه و که عبارت از وجوبه، وجوب همون طلبه. من دون ان یکون فیه شیئون زائدون طلب. خب اگر وجوب همون طلبه، خب شما به جای این که بگید الطلب و اما وجیان و استحبابی، بگید الوجوب اما وجوبیان و استحبابی. میتونید اینجوری تقسیم بکنید مسئله را؟ باید بگید الطلب اما وجوبیان و و هو ماهیت و طلب ما شیء زائد. حالا نمیخوایم ترکیب بگیم، بالاخره یک خصوصیت زائدهی باید درش وجود داشته باشه. لذا همونطوری که اونجا مفصلش رو عرض کردیم، این معنا برای ما قابل قبول نیست و ما نمیتونیم تعقل بکنیم که یک شیء مقسم قرار بگیره و در عین حال احد القسمین یا احد الاقسام عین همون مقسم باشه بدون هیچ خصوصیت زائده و به تعبیر ایشون معونه زائده. نه، لازمه قسمیت وجود یک معونه زائده و خصوصیت زائده است. این جواب رو ما سابق هم ذکر کردیم، اما یک جواب اضافه اینجا به نظر میرسه که البته اونجا هم این جواب جریان داره و اون اینه. خوب دقت بفرمایید، ما میگیم که شما فرزن ما نحن فیه رو از اون شاید به جواب اول دیگه حالا کاری نداریم، ما فرض کنیم جواب اول اون ناتمامه، فرزن میگیم شما ما نحن فیه رو به عتق رقبه تشبیه کردید، ما میگیم شما تشبیه بکنید. در عتق رقبه بعد از آنی که مقدمات حکمت جاری شد، شما از مقدمات حکمت و جریان اونها چی نتیجه میگیرید؟ نتیجه حمله بر اطلاق، میگید همینی که اللفظ وضع به ازائه، شما میگید لفظ رقبه برای ماهیت رقبه وضع شده، تو لفظ رقبه که دیگه این حرف ها نیست که برای خصوص رقبه مؤمن وضع شده باشه. احتمال این معنا رو شما اونجا نمیدید. در اونجایی که مولا میگه عتق رقبه، شما از نظر موضوع له لفظ رقبه هیچ گونه تردیدی براتون وجود نداره. اگر از شما بپرسن که موضوع له لفظ رقبه چیه، شما میگید ماهیت رقبه. میگیم آیا قید ایمان در موضوع له دخالت داره یا نه؟ شما میگید قطعا دخالت نداره. مواردی که ما به اطلاق عتق رقبه تمسک میکنیم، هیچ گونه تردیدی از ناحیه وضع کلمه رقبه و از ناحیه موضوع له لفظ رقبه برای ما وجود نداره. یعنی احتمال نمیدیم که در لغت کلمه رقبه برای خصوص رقبه مؤمنه وضع شده باشه. اگر یه همچی احتمالی بدیم، این سد باب تمسک به اطلاقه. شما نمیتونید به اطلاق تمسک بکنید. اون اولین اساس تمسک به اطلاق این است که موضوع له لفظ یک ماهیت بدون قید و بدون شرط. منتها شک شما در مراد متکلمه. شما میگید ولو اینکه متکلم گفته عتق رقبه، لکن من احتمال میدهم که مراد متکلم خصوص عتق رقبه مؤمنه باشه. خب چرا شما احتمال میدید؟ برای اینکه در باب لفظ شما یه تردیدی دارید، برای اینکه احتمال میدید لفظ رقبه برای خصوص رقبه مؤمنه وضع شده باشه، میگید نه ما چنین احتمالی رو نمیدیم. در رابطه با لفظ هیچ گونه تردیدی برای ما نیست. موضوع له لفظ رقبه ماهیت مطلق است، بدون اینکه مسئله ایمان و مؤمن بودن اصلا دخالتی در موضوع له داشته باشه. اما در عین اینکه موضوع له مطلقه، از نظر مراد ما احتمال میدیم که مسئله ایمان این دخالت در مراد متکلم داشته باشه، بدون اینکه در لفظ و در موضوع له نقشی داشته باشد. اون وقت شما میایید این کار رو میکنید، میگید مقدمات حکمت که جاری شد، یعنی متکلم در مقام بیان بود نه در مقام اهمال و اجمال، و قرینه ای هم بر تقیید الرقبه به المؤمنه نه به صورت متصل و نه به صورت منفصل که حالا محل بحث این صورت انفصالش، قرینه ای هم نبود در کار. و از اون طرف قدر متیقنه در مقام تخاطب هم نبود، فبنتیجه مقتضای مقدمات حکمت این است که همون موضوع له لفظ رقبه را بگوییم مراد متکلمه و اراده مولا به او تعلق گرفته. پس نتیجه جریان مقدمات حکمت عمده این عبارت حمل بر اطلاقی است که اون اطلاق مفاد لفظ رقبه است و موضوع له لفظ رقبه است، و ما هیچ تردیدی در اینکه موضوع له لفظ رقبه است نداریم. خب حالا میاییم در ما نحن فی، بعد از آنی که مسئله در عتق رقبه به این صورت توضیح داده شد، حالا ما میاییم در هیئت افعال. اولا اینایی که به اطلاق در هیئت افعال تمسک میکنند، اون دو راه اول رو باید قبول نداشته باشند. اگر مسئله تبادر مورد قبول شد، دیگه جا برای تمسک به اطلاق نیست. اگر مسئله انصراف که دیروز مطرح شد، کسی انصراف رو پذیرفت، خب خود انصراف قرینه بر تقییده، برای اینکه معنای انصراف اینه که هیئت افعال به واسطه کثرت استعمال در بعث و تحریک وجوبی، این کأنه قید وجوبی همراهشه. خب اگر قید وجوبی همراهشه، دیگه جای مقدمات حکمت نیست. مقدمات حکمت اونجاییست که هیچ گونه قیدی تحقق نداشته باشه، و انصراف خودش قرینه بر تقییده، انصراف قرینه بر اختصاص به بحث و تحریک وجوبیه. فبن نتیجه اونایی که تمسک به اطلاق و دلیل سوم می کنند، باید با عدم قبول اون دو دلیل اول باشه، و الا با وجود تبادر اگر کسی گفت متبادر از هیئت افعل خصوص بحث و تحریک وجوبیه، دیگه جا برای تمسک به اطلاق باقی نمیمانه. این عیناً مثل اون میمونه که در عتق رقبه خودش بیاد بگوید عتق رقبت المؤمنه، دیگه جا برای اطلاق نیست. پس کسی تمسک به اطلاق میکنه که تبادر رو نپذیرفته. پس چی رو پذیرفته؟ اگر تبادر رو قبول نداره، اگر انصراف رو هم قبول نداره، پس راجع به موضوع له هیئت افعل چی میگه؟ اگر بگید راجع به موضوع له هیئت افعل تردید داره، خب مگر آدمی که تردید داره میتونه تمسک به اطلاق بکنه؟ اگر شما در عتق رقبه، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، اگر در عتق رقبه شما در موضوع له لفظ رقبه تردید داشته باشید، اصلا احتمال بدید که رقبه در لغت عرب قید ایمان در موضوع لهش دخالت داره، ولو به صورت احتمال، شما چجوری میتونید به اطلاق عتق رقبه تمسک بکنید و بگید رقبه غیر مؤمنم عتقش جایزه؟ چجوری میتونید تمسک کنید؟ اگر شما آمدید و رقبه غیر مؤمنه رو آزاد کردید، مولا شما رو مؤاخذه کرد، شما در مقابل مولا چی جواب میدید؟ میگید رقبه اطلاق داشت. خب او میگه مگه شما احتمال نمیدادید که قید ایمان در موضوع له لفظ رقبه دخالت داشته باشه؟ پس حتما تمسک به اطلاق عتق رقبه جاش اونجاییست که موضوع له اطلاق داشته باشه. بدانید که در موضوع له لفظ رقبه از نظر وضع هیچ خصوصیتی دخالت نداره، ایمان در موضوع له دخالت نداره قطعا، اما شک شما در مراد مولاست، در این تکلیفی است که مولا به شما متوجه کرده. پس ما هم در باب هیئت افعل اگر بخواهیم راه سوم که عبارت از اطلاقه ای رو در پیش بگیریم، روی چه فرضی میتونیم راه اطلاق رو در پیش بگیریم؟ باید هیئت افعل مفادش مطلق بحث و تحریک باشه، و الا اگر احتمال بدیم که مفادش خصوص بحث و تحریک وجوبیه یا بحث و تحریک استحبابیه، اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. شما که موضوع له و نمیدونید چطور میتونید به اطلاق تمسک بکنید؟ پس تمسک به اطلاق فرع این است که تبادر دروغ، انصراف دروغ، و موضوع له مطلق البعث و تحریکه. اون وقت وقتی موضوع له مطلق البعث و تحریک شد، اینجا شما بیایید مقدمات حکمت رو جاری کنید، و همونطوری که در عتق رقبه از اجراء مقدمات حکمت اطلاق رو استفاده می کردید، این همون مسئله در اینجا شما استفاده اطلاق کنید. درسته یا نه؟ تطبیق اینجوری اقتضا می کنه. خب حالا اشکال دوم ما اینجاست، همینجا بعد از اینکه این مراحل رو شما طی کردید، اشکال دوممون اینه که چه شد شما در عتق رقبه با اجرای مقدمات حکمت همون اطلاق موضوع له لفظ رقبه رو استفاده کردید، اما اینجا که میایید با اینکه هیئت افعال وضع مطلق البعث و تحریک از روی این مطلق عبور میکنید، وجوب رو میخواید ثابت بکنید. چرا؟ آیا حمله بر مطلق البعث و تحریک این حمله ممتنعی هست؟ اگر موضوع له هیئت افعال مطلق البعث و تحریکه، لازمه جریان مقدمات حکمت و استفاده اطلاق همینه، همینجا باید شما راکت بشید. اما اینکه در عتق رقبه روی مطلق وقوف میکنید، اما اینجا از مطلق سراغ وجوب میرید، به چه مناسبت سراغ وجوب میرید شما؟ حالا ما از اشکال اولم صرف نظر میکنیم که وجوب معونه زائده میخواد یا نه، اصلا کاری به اون حرف نداریم. عمده نظر در این جواب دوم این عبور کردن از مطلق به سوی وجوبه. این رو شما از کجا آوردید؟ خب اگر هیئت افعال وضعت لمطلق البعث و تحریک، مولا هم در مقام بیانه قرینه ای هم نیاورده، قدر متیقن در مقام تخاطبم وجود نداره، فب نتیجه مراد المولا مطلق البعث و تحریک، همونطوری که در عتق رقبه پیاده کردید. علت این که اینجا یه چیز اضافه ای بر عتق رقبه پیش آمده و اون این است که اونجا اتق و مطلق رقبه به مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت کافی شده، اما اینجا از روی موضوع له که عبارت از مطلق البعث و تحریکه و به قول اینها مطلق الطلبه، ما حتما باید عبور بکنیم و سراغ وجوب بریم. این رو ما نفهمیدیم. چرا؟ جواب دوم اینجا همینه که اگر ما از جواب اولم صرف نظر کردیم و همه مراحل رو پذیرفتیم، شما لازمه اطلاق و اجراء مقدمات حکمت الحمل علی المطلق، مطلق چیه؟ همون موضوع له هیئت افعال. موضوع له هیئت افعال چیه؟ مطلق البعث و تحریک و به تعبیر اینها مطلق الطلب. پس این اضافه ای که شما اینجا در این رابطه پیش آوردید و مسئله رو از عتق رقبه جدا کردید و یه مسئله تازه ای رو به وجود آوردید، ما نفهمیدیم علتش چیه. ممکنه تو ذهن شما این معنا بیاد که مطلق البعث و تحریک مثلا اجمال داره. میگیم چه اجمالی در مطلق البعث و تحریک وجود داره؟ ما قبل از اینکه مقدمات حکمت رو جاری کنیم، اگر به اون نتیجه رسیدیم که هیئت افعال برای مطلق بعث و تحریک وضع شده و به عبارت روشن‌تر اونهایی که قائلن به اینکه هیئت افعال برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب وضع شده، اگر ما ازشون سوال کنیم که پس موضوع له یک معنای مجملیه، اونا میگن بله قدر مشترک اجمال داره. چه اجمالی در قدر مشترک وجود داره؟ یعنی قائلین به این که هیئت افعال برای قدر مشترک وضع شده، اینا لازمه حرفشون اینه که هیئت افعال برای معنای مجمل وضع شده. آیا یه همچی لازمی داره؟ یا اینکه نه قدر مشترک اجمالی درش نیست. اگر قدر مشترک اجمال درش نبود، لازمه جریان مطلق الحمل و علل اطلاق و من الاطلاق القدر المشترک. پس به چه مناسبت شما این قدر مشترک رو ازش عبور میکنید و سراغ وجوب میایید و میگید لازمه اطلاق و مقدمات حکمت حمله بر وجوبه؟ قرینه معینه معناش اجمال نیست. یعنی اینطور نیست که هر کجا برای یک قدر مشترکی وضع شده باشه این مساوی با اجماله. عرض کردم پس لازمه حرف شما اینه که قائلین به وضع للقدر المشترک باید بگن وضع لمعنا مجمل. بله در اشتراک لفظیش اگر کسی تعدد وضع رو در هیئت افعال قائل بشه، مسئله اشتراک لفظی رو پیش بیاره، بگه تارتن هیئت افعال برا بحث و تحریک وجوبی وضع شده، اخرى برا بحث و تحریک استحبابی، بعد تعدد الوضع یک حالت اجمالی پیش میاد، اونم در مشترک لفظیه. کسی نیامده مشترک معنوی رو با مشترک لفظی مقایسه کنه، بگه که مشترک سواء کان لفظیاً ام معنویاً در هر دو اجمال تحقق داره. اجمال شأن مشترک لفظی بعد تعدد الوضع، اما در مشترک معنوی همون معنای موضوع له، همون قدر جامع کلی و قدر جامع مشترک، ابهام و اجمالی درش وجود نداره. لذاست که جواب دوم این راه هم این است که اگر ما از جواب اولم صرف نظر بکنیم، نتیجت الاطلاق الحمل علی اطلاق، نه اینکه نتیجت الاطلاق الحمل علی خصوص الوجوب باشه. پس در نتیجه این راه سوم هم نتوانست یک راه صحیحی برای اثبات هیئت افعال نسبت به وجوب باشه. دو تا راه دیگه باقی مونده که لابد فراموش نکردید. یکی کاشفیت عقلائیه و اماریت عرفیه، یکی دیگر هم همونی که فرمان مولا نیاز به جواب داره. اون دوتا راه رو هم ملاحظه کنیم ببینیم آیا از اون دو راه می شود مسئله وجوب رو استفاده کرد یا نه.